بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله افوض امری الى الله حسبی الله و نعم الوکیل صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین آمین رب العالمین. بحث در این بود که عند شک فی کون الواجب توسلیا او تعبدیان فقهای قدماء ما رضوان الله تعالی علیهم مثل عتق رقبتن برخورد می کردن. چطور اگر عتق رقبتن بگه شک بکنیم آیا رقبه مؤمنه منظورشه یا مطلق رقبه؟ از حالت الاطلاق جاری می کنیم، حمله برسی می کنیم، مطلق رقبه می کنیم. قدما رضوان الله تعالی علیهم اجمعین اونا در واجب تعبدی توسلی هم همین برخورد را می کردن تا زمان مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند. و اون اینی که خوب می گفتن اگر قصد امر مطلوب مولا بود مقید می کرد، حالا که نکرده حمله بر توسلی بودن می کنی. منطقه از زمان شیخ و از زمان مرحومای آخوند به بعد این مسئله مطرح شد که نه، قصد امتثال امر ممکن نیست، قید قصد امتثال امر را در حین امر در متعلق امر بگنجاند و لذا قید قصد امتثال امر مثل قید طهارت نیست، مثل قید مباح بودن مثلا مکان و لباس نیست که به راحتی قید را مطرح بکنه. قید قصد امتثال امر مشکل دور هست، مشکل تسلسل لازم آمدن هست، ولذا نمیتونه قید قصد امتثال امر رو در حین امر چیه بگنجانه، ولذا تا امر کرد نمیتونید شما بگید پس قید قصد امتثال نیامده حمله بر توسلی بکنید. نه، ممکنه که قید قصد امتثال امر رو میخواد نتونسته بیاره، ولذا حداقل احتیاط این است که حمله بر واجب تعبدی بکنید. اون وقت دلایل متعددی آورده شده که چرا نمیشه قید قصد امتثال امر را در متعلق گنجانید. تقریبا 4-5 دلیل رو تا کنون در کلام مرحوم آقای آخوند و برخی دیگر از بزرگان که نوعا قائلینش برخی از این قولها معلوم نیست به عنوان قیله مطرح شده. یکی از اشکالات که تقریبا اشکال پنجمه این اشکال هست که اگر قصد امتثال امر در متعلق امر گنجانیده بشود تقدم الشیء علی نفسه لازم میاد به مرتبتین، چنین قیلی هم وجود داره. قائلش عرض کردم روشن نیست، من بیان مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم راینی، مرحوم آقای برودسردی، مرحوم آقای خویی، آزیای عراقی رو بررسی کردم، این قیل مطرح شده ولی قائلش کیه روشن بیان نشده و ما کاری هم نداریم قائل کیه، اصل قول چیه. اشکال این هست، امری که به نام اقم صلات یا سله از طرف مولا میخواد بیاد، خب این سله اقم صلات امر حکمه، وقتی این امره این متعلق میخواد، موضوع میخواد، قبل از آنی که این امر این حکم بیاد باید یه موضوعی باشه. موضوع چیه؟ صلات ما قصد امتثال الامر. خب اگر این صلات ما قصد امتثال الامر را شما موضوع و متعلق حساب بکنید، امر مولا متعلق بشه به صلات ما قصد امتثال الامر، اشکال پیش میاد. اشکال چیه؟ تقدم الشیء ان علی نفسه به مرتبته این. چرا؟ چون بیشتر این قول روی قصد میچرخه، قصد امتثال امر. چرا تقدم الشیء علی نفسه به مرتبته این لازم میاد؟ خوب دقت کنید،
قبل از امر باید قصدش
کنید. آها ببینید، یکی این که اولا این ببینید، این دوتا دست من رو ملاحظه بفرمایید، این امر صله اقیم صلات، صلات ما قصد امتثال الامر متعلق اینه، این باید باشه تا این امر بیاد روی این متعلق بشه. خب این صلات ما قصد امتثال الامر به عنوان موضوع و متعلق اگر باشه، خب این قصد امر، پس این قصد اولا جلوتر از این امره. چرا جلوتره؟ چون این حکم عرضه، این چی؟ موضوعه. پس یه مرتبه از این جلوتره. دوم این که قصد الامر، باید اون امر را قصد بکنه، پس باید امر باشه که اون امر را این قصد بکنه، درسته؟ این دوتا. ولذا اگر این قصد امتثال امر در متعلق باشه، از این امر دو مرتبه جلوتره. یکی این که این موضوع هست، این حکم موضوع تقدم داره بر چی؟ حکم. دوم این که قصد الامر، امر اول باید باشه که قصدش بکنه، پس دو مرتبه این قصد باید به اصطلاح باشه جلوتر تا این امر به او متعلق بشه. در نتیجه چی میشه؟ تقدم الشیء علی نفسه لازم میاد به مرتبتین، دو مرتبه قصد اگر در متعلق امر قرار بگیره، دو مرتبه از خودش جلوتر افتاده، باید دو مرتبه از این عقبتر باشه، دو مرتبه جلوتر افتاده، یکی در موضوع قرار گرفته، هر موضوعی یه مرتبه از حکمش چیه؟ بفرمایید جلوتره. یکی هم که قصد الامر، باید امر باشه تا قصد او سوار بشه، پس دو مرتبه این جلوتر از خودش افتاده، باید از این عقبتر باشه، اومده جلوتر قرار گرفته در موضوع این امر. تقدم الشیء علی نفسه به مرتبته این، این یک اشکالی است و به اصطلاح غلیظ‌تر از دور این اشکال. این بیان این قائل هست. جواب داده شده به این، چه جوابی داده شده؟ جواب به این صورت داده شده که شما بین مفهوم امر و مصداق امر تفکیک قائل نشدید. اون چه که این امر میخواد به عنوان متعلق جلوتر از خودش مفهوم امره. آمر میاد تو ذهن خودش صلات ما قصد امتثال الامر، مفهوم صلات را با مفهوم قصد امتثال امر به عنوان کلی تصور میکنه، این امر را به اون چیه؟ متعلق میکنه. پس اونی که جلوتر از این امر باید باشه مفهوم قصد امره، مفهوم قصد امره، و مفهوم قصد امر جلوتر از این امره. این قصد امری که باید امر باشه تا قصد امر بشه، کدوم امر باشه؟ مصداق امر. وقتی مولا امر کرد، امرش تمام شد، من شما به عنوان مکلف باید قصد امر بکنیم. کدوم قصد امر؟ این مصداقی که الان به ما امر شده، فرموده صل صلاتن اقم الصلاه. پس بنابراین اونی که متعلق امره مفهوم کلی امر در متعلق قرار گرفته. اونی که قصد امر باید بشود کدوم امره؟ مصداق امره. هیچ گونه مشکلی پیش نمیاد، تقدم شیء علی نفسه لازم نمیاد. اون مفهوم امر و قصد امری که در صلات ما قصد امسال الامر در متعلق و مامورون به و موضوع باید گنجانیده بشه، امر به حمل اولیست. مفهوم امر اون قصد امر کردنی که در حین امتثال لازمه، قصد امتثال امر، امر به معنای مصداق خارجی است. ولی تو شما وقتی که میخوای بلندشی نماز بخونی، چهار رکعت نماز ظهر میخوانم به قصد امتثال امر، کدوم امر؟ اون مصداق امری که مولا کرده، گفته اقیم الصلا سلو، اقیم الصلا، اقیم الصلا، آت و زکا، مصداق خارجی امری که محقق شده، هیچ مشکلی پیش نمیاد. تقدم شیء علی نفسه نه تنها به مرتبتین لازم نمیاد، به مرتبتین واحدتین هم لازم نمیاد. این جواب بسیار خوبی هست، هیچ اشکالی در اینجا به وجود نمیاد. این خلاصه اشکال خدمت شما عرض کنم پنجم بود که عرض کردیم. اشکالش بله عرض کردم، این جواب رو در بیان مرحوم محقق اصفهانی، مرحوم حضرت امام خمینی و برخی دیگر از شاگردان ایشون مثل آقای فاضل لنکرانی، آقای سبحانی به خدمت شما عرض کنم، همچنین در کلام مرحوم آغازی ها عراقی هم ملاحظه بکنید، این جواب ها را میتونید ببینید.
تو اون جواب اینا یه اشکال دیگه میشه وارد کنید، اونجا که میگه قصد امر میکنه مکلف، اونجا هم در واقع مفهومش اول میاد تو ذهنش بعد میره انجام میده، چون علت غاییه دیگه، اونجا مصداق که نیست، هرچه مفهوم این مصداقه، مصداق به خصوص
و همون دیگه برای دیگه چون میتون درسته در هر مصداقی هم باز ما بخواهیم قصد بکنیم، اول اون مفهوم ذهنی به ذهن میاد، منتها مصداقش خارجاً در خارجم چیه وجود داره، در نتیجه مشکل رو منتفی میکنه.
هر دوش مفهومه
در این حال مصداق چرا وقتی که مولا امرش رو صادر کرد تمام شد، اون آمر شما مأمورید، مأمورون بهتون قصد امتثال امره، کدوم امره؟
امر کنه خودش تصور کرده،
بله دیگه احسنتم، اون
اول تصور کرده خب. بعد امر کرده
خب.
حالا که امر کرده ما هم اینو تصور میکنیم بعد انجام میدیم درسته؟ یعنی ما هم داریم تصور میکنیم، حالا ما هم مفهومه، منطقه مفهومی که بعد از امر برای ما ایجاد خب. شده
بعد از امر کدوم برم امر مصداقی؟
حالا بعد از امر مصداقی، اگر نه هر روز مفهومه
نه اشکال کنم، جواب دهنده اون امری که از طرف مولا صادر شد. یه صلوات خواهد می‌فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام الله علی حسین. جواب اشکال دیگری را مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه در اجود التقریرات جلد 1 صفحه 108 ایشون مطرح فرموده، نه معذرت میخوام، بله مرحوم آقای خویی در همون جا که درسته، خب نه در بیان خدمت شما عرض کنم
دیگه.
بله این اشکال دیگه هست، هم در ازول تقریرات ایشون هم بیان، این در محاضراته، عذرخواهی میکنم، کلام مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 156. یه اشکال دیگری در ازول تقریرات ایشون مطرح میکنه در حین بیان مرحوم ناینی، چون ازول تقریرات میدونید که تقریرات درس مرحوم ناینی، اینی که الان دارم عرض میکنم مرحوم آقای خویی در محاضرات جلد 2 صفحه 156 ایشون می فرماید که مولا اگر قصد امتثال امر را در متعلق بگنجاند اشکال لازم میاد به نام اتحاد حکم و موضوع. پس فرمودید لزوم اتحاد حکم و موضوع لازم میاد. چرا؟ برای اینکه شما میگید که امر میکنه سل اقم الصلات، این امره، اون وقت متعلقش چیه؟ صلات ما قصد امتثال امر. خب این امر، اینم امره، اینم امره، این امر حکمه، همین امر در موضوع هم گنجانیده شده، موضوع قید موضوعه، اتحاد و حکم و موضوع لازم میاد و نمیشه، محاله، اتحاد و حکم و موضوع لازم میاد. این است که بنابراین شدنی نیست. این بیان مرحوم های خویست. جواب داده شده به این اشکال، جواب این است که باز شما بین این امری که مصداق امره، بین اون امری که مفهوم امره تفکیک نکردید.
این اشکال استاد
بله خوب کدوم اشکال؟
همه اشکال پنجمه.
نه فرق میکنه، عنوانش فرق میکنه. اونجا تقدم شیء علی نفسه به مرتبته این بود، مثلا هویتن اشکال چیزی دیگه بود، اینجا با اون کار نداریم. میگه شما میگید این اقم الصلات، این صله که چیه؟ این امره، درسته؟ با این داره حکم ایجاد میکنه، انشاء میکنه، این حکمه. با گفتن این صله، این امر، انشاء اون داره انشاء میکنه، این حکمه. اون وقت صلات ما قصد امتثال الامر، کدوم امر؟ و همین امر دیگه. پس هم در موضوع قرار گرفته این، هم در حکم قرار گرفته. اتحاد و حکم و موضوع لازم میاد. ظاهر اشکال اشکال موجهی هست، در این حال که ساده هست، قابل فهم هست و در این حال اشکاله. بعضی های طوری نگاه میکنن آدم ترحم میکنه. روشن شد دیگه قضیه چی میخواد بگه ایشون. جواب داده شده به این، جوابش این است که اون امری که در موضوع قرار گرفته باز اون مفهوم امره. این امری که انشاء را داره درست میکنه، این حمل به امر بین به اصطلاح به حمل شایع سنایی داره امر میکنه، ولی لذا اتحادی در کار نیست، یکی نیستن اینا. اونی که میفرماید در متعلق قرار گرفته، ما یعنی آقای عامر وقتی امر میکنه صلات ما قصد امتثال الامر مفهومش رو تو ذهنش تصور میکنه، اون جنبه مفهومی داره. اگه غیر از اینه، چون اگر وجود خارجی داشته باشه تحصیل حاصل لازم میاد، میخواد این رو شما به وجود بیارید. خب اون مفهوم را تصور میکنه، میگه خب اینو میخوای به وجود بیاری، اینم رو قصد بکن. این مصداق و اون مفهوم کجا یکی هستن؟ اتحاد و حکم و موضوع پیش نمیاد. اونی که در موضوع هست جنبه امر کلی و مفهومی داره، اونی که در حکم هست جنبه چی؟ مصداقی داره، ولذا مشکلی پیش نمیاد.
لازم میشه بگیم موضوع مرکب، امر ما مرکب نیست، اتحاد پیش میاد
چون صلات معلقه است. بله درست،
شما یه امر مفرد
در از اون اشکالهای نظری هست. حالا میشه گفت این چیز
اتحاد یعنی این همان است
دیگه. بله
امر کسی نمیگه صلات معلقه است امتثال امر،
یا درست اونجا یه نوع ترکب است، ولی اینجا باز میگه خب صله، صله یا اقم الصلات، میتونه بگه بله اقم الصلات هم خودش امره. جوابش این است که نه، این مصداقه، اون چیه؟ مفهومه. اینه در مقام امر کردن آمر تصور میکنه اون را و این مصداق امر را بر او متعلق میکنه و در مکلف هم در مقام انجام عمل صلات را با قصد امتثالی که این امر کرده انجام میده، اتحاد و حکم موضوع لازم نمیاد. بعد یک اشکال دیگری وجود داره که عمدتاً مال مرحوم ناینی هست، باز مرحوم آیخویی در ازود و تقریرات صفحه 108 جلد 1 صفحه 108 که لازم میاد تقدم و شیء علی نفسه، اونجا که به مرتبتین گفتیم ایشون میفرماید نه به مرتبتین نیست، به مراتب ثلاثه اشکال پیش میاد، در مقام انشاء، در مقام فعلیت، در مقام امتثال، خیلی با بیان مرحوم به اصطلاح بیان قبلی که تقدم الشیء علی نفسه به مرتبتین هست فرقی نداره، ولذا دیگه در برای توضیحش وقت صرف نمی کنیم. میریم به بیان مرحوم آقای بروجردی. هشتمین اشکالی که در این مسئله که اگر قصد امتثال امر را در متعلق آمر بگنجاند اشکال لازم میاد، در نهایت الاصول صفحه 99 مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرماید که مستلزم اجتماع لحاظ عالی و استقلالی پیش میاد، مستلزم لحاظ عالی و چی؟ استقلال. ما چون ما دو نوع ملاحظه داریم، یک شیء را یه دفعه مستقلن ملاحظه می کنیم، یه دفعه یک شیء را چی؟ آلتن و وسیلتن ملاحظه می کنیم. یه دفعه این است که شما یه آینه ای رو می خواهید بخرید، وارد اون آینه فروشی و لستر فروشی میشید، خدمت شما عرض کنم، میگید خب آقا این زیوش چطوریه، کجا اینو ساختن، سازندهش کدام کشوره، عمرش چه مقداره، اون وقت این منبتکاری ها چطوریه، آیا دستساز منبتکاری دستسازی شده یا کارخانه یه چیه، شکل و شمایل آینه را میبینید، چقدر طول میکشه این بالاخره اون براقیتش حفظ بشه و فلان اینها. اینجا شما این آینه را چطور ملاحظه میکنید؟ در این حالت استقلالا ملاحظه میکنید، فلزه هایی که در دوربر و در قاب این شیشه قرار گرفته آیا مثلا اگر تعریق بشه رطوبت پیدا بکنه، زنگ میزنه نمیزنه، دقیقا حساس میشید به قطرش، به زخامتش، آیا زود میشکنه، چطوریه؟ اینجا شما به این آینه چطور نگاه میکنید؟ احسن تو میخواید چون پول بدید استقلالا این را ملاحظه میکنید، نوع کارخانه، نوع شیشه، نوع اون فلزها و قابی که درش به کار رفته، اصلا در این صدر نیست که برید جلوش چهره مبارکتون را ببینید، اصلا میخواست عمدتاً نظرتون، لحاظتون، ملاحظه استقلالیست. وقتی خرید داوردید نصب میکنید تو خونه، وقتی نصب کرد هر روز 3-4 بار هر وقت درس میدید، بحث میدید، بالاخره به ادنا مناسبتن جلسه میخواید برید، لباس تازهی خریدید، میرید جلو این آینه وامیستید، ها اینجا جلو آینه که وام، باز به آینه نگاه میکنه، اما چطور نگاه میکنید؟ اینجا دیگه عالی هست، آلتی هست، ابزاری هست دیگه، این آیا کارخانه چطوری، عمرش چقدر، دیگه از اینا گذشته. پس ما دو نوع لحاظ داریم، لحاظ آلتن و ابزارن و وسیلتن و لحاظ چی؟ استقلالن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه می فرماید اگر قصد امتثال امر را در متعلق امر به گنجان مولا، لازم میاد که این امر هم آلتن ملاحظه بشه و هم چی؟ استقلالن. چون میگید اقم الصلات، اینجا این امره، این امر متعلق شده به متعلقش چیه؟ صلات ما قصد امتثال امر. خب مولا که این امر را میکنه باید ملاحظه بکنه، بیهوش که نیست، غافل که نیست، با توجه و ملاحظه داره امر از زبانش خارج میشه، باید ملاحظه بکنه که سله بگه، سم نگه، جاهدو فی سبیل الله نگه، اقم الصلات بگه، سله بگه. پس باید لحاظ بکنه، ملاحظه بکنه. از اون طرف هم صلات ما قصد امتثال الامر در متعلقه، ما قصد امتثال الامر، اون را هم باید چه؟ ملاحظه بکنه. ملاحظه موضوع، ملاحظه بالاستقلال، ملاحظه حکم و انشاء، ملاحظه چی؟ عالی و بالآله هست. پس لازم میاد این امر را هم آلتن ملاحظه بکنه، هم استقلالن ملاحظه بکنه. اشکال خوبی است در ظاهر، اشکال واردی هست، اشکال واردی هست، یعنی قابل توجه، نه اینکه جواب داده نشده، که بالاخره این امری که مولا امر میکنه، صادر میکنه، این امر را ملاحظه میکنه. متکلم وقتی تکلم میکنه، این الفاظی که از زبانش خارج میشه به نوعی اول تجزیه تحلیل میکنه، از زبانش میاد بیرون، همونطوری چشمشو به بند دهنشو باز میکنه. مثل مستها نیست که بالاخره چه جمله ای را به کار ببرم، اسمیه باشه، فعلیه باشه، چه امری باشه، به نوعی باید ملاحظه بکنه. این ملاحظه آلتن هست، اما متعلق این امری که موضوع هست و متعلق امره، اونو بالاصاله و بالاستقلال ملاحظه میکنه. در نتیجه این امری که داره از زبانش خارج میشه، لحاظ میشه آلتن و ابزارن و وسیلتن، در متعلقش هم که صلات ما قصد امتثال الامره ملاحظه شده، چون در موضوع قرار گرفته، به استقلال ملاحظه شده. یلزم اجتماع لحاظ العالی و الاستقلالی فی شیء واحد،
در لحاظ واحد،
در لحاظ واحد، در لحاظ واحد. بله، این بیان مرحوم آقای بروجردی است در نهایت الاصول صفحه 99. چه فرمودید؟ موضعتون اشکال میخواست. اشکال روشن شد؟ خیلی خوب. خدمت شما عرض کنم که اینجا، بله، همین که اشاره فرمودید، بریم به سراغ همین مسئله. ما یک امری را که ملاحظه میکنیم، یه دفعه امر به حمل اولی مورد ملاحظه است، یه امر به حمل شایع سنائی. اونی که در متعلقه هست مفهوم امره، مفهوم کلی امره، به حمل اولی امره. اما این امری که میخواد به عنوان آلتن، این مصداق امره. در نتیجه شما بین لحاظ مصداقی و به حمل شایع سنائی و لحاظ مفهومی به حمل اولی تفکیک نفرمودید، ولذا اشکال. بله بله، اینا اشکال با همدیگه هیچ گونه تهافتی چیزی ندارن. این است که این اشکال هشتم است. یکی دو تا دیگه هست که ببینیم اگر باشه انشالله فردا یا پس فردا، البته فردا درسه ها احتمالا میشین که تعطیله، درسته؟ بله، اینی که آره، بس بنابراین درس تعطیل میشه، معلوم همینه که خوشحالی داره.
خب بله
بله، بله، این بیان مرحوم مرحوم ناینیه. از کردم چون خیلی طولانی، خیلی مفصل، اگر بخوام اگر چیز باشه یک روز وقت صرف میشه، ولی به نظر میاد که چون اساس اشکال ها انشالله فردا عرض میکنیم، یعنی فردا نمازه پس فردا، خیلی اتلاف وقت به نظر میاد. یه صلوات ختمه فرمایید. ظاهرن از کردم چون به مناسبت تأیید و توجه عمیق به پیام بسیار پرمحتوایی که مقام معظم رهبری در تشکر از مردم در 22 بهمن صادر فرمودن، انصافا هم پیام پرمحتوایی هست. انشاءالله خداوند هم به ملت و هم به مسئولین کشور توفیق بده که دیگه توضیح و تأویل و تفسیرهای مختلف رو بذارن کنار و انشاءالله که صادقانه به این پیام عمل بکنن و انصافا دستورالعمل بسیار منصفانه، اگر بخوایم قضاوت بکنیم، به اصطلاح جملات بسیار عمیق و پرمحتوایی در این پیام بود. ولذا دوستان اونهایی که در حد مقدور شرکت باید کرد و خصوصا اگر از این جلساتی دوستانی دارن این پیام رو باید به مردم درست رسوند انشاءالله. از این جهت درس 10 تا 12 که تعطیله انشاءالله که بتونیم شرکت بکنیم و جزء شعائر دینی و ملی هست. بحثمون در حدود مسئله محاربه را مطرح کردیم و توجه فرمودید که در محاربه و محارب اون کسی که سلاحی را آشکار بکنه، مثلا شمشیرش از غلاف در میدان، در کوچه، در خیابان، در بیابان که جمعی اونجا هستن، به نیت ترسوندن اونها شمشیرش و تفنگش و اون آلت جنگی را که امنیت عمومی را سلب میکنه به جولان در بیاره، به نوعی که ترس ایجاد بکنه در کسانی که این رو میبینند، این میشه محارب. بله، یه دفعه این هست که بله فرد بفرماد که آقایی هست که معلومی که اصلا هنر زدن نداره، هیچ گونه هیچ کس ازش نمی ترس، اینجا عملا موضوع منتفی میشه. فرد فرمودی حالا با قصدش کار نداریم، اگر چنانچه موضوعا یعنی اون شهر از سلاح اسلحه خودش رو آشکار بکنه، به حرکت در بیاره، لإخافت الناس، برای ترساندن مردم، اینجا موضوع محارب درست میشه. البته اینجا با جای بحث داره که بالاخره مثلا در زمانی که احادیث صادر میشدن سلاح اصلی چی بود؟ شمشیر بود، سرنیزه بود، این چنین چیزها بود. الان سلاح گرم و سرد داریم، غیر از شمشیر و دشنه و اینها تفنگ هست و هفت‌تیر هست و 5 تیر هست و جیسه هست و کلاشینکوف هست و این چنین چیزها. اگر کسی اینها را برداره و یه تیر هوایی هم شلیک بکنه، بعد دیوانوار به این ورانور نگاه بکنه، به نوعی که در اطرافیان وحشت ایجاد بکنه، هر کسی احتمال بده که ها شاید همون به شانس من بخوره و من شلیک بکنه الان بمیرم، اون یکی این احتمال به نوعی حالت اخافه ایجاد بکنه. حالا اگر چنانچه کسی شمشیر و دشنه اینا یا تفنگ اینا بر نداره، یه چوب دستی قویه، خودش هم آدم قویه، معلومی که اگر به هر کسی یه دونه بزن همون کار تیر و تفنگ رو میکنه، آیا به اینم میتونیم بگیم محاربه؟ سلاح صدق میکنه به این؟ خودش مسئله هست. در کلام فقها ها این بهش تعرض نشده. به نظر میاد که سلاح حقیقت شرعیه نداره، یه چیز عرفیه، ولذا قاعدتا اگر کسی یا آدم بزن بهادری هست یا حالت لاتمنشی داره، آدم بزنی هم هست و به چندین نفرم حریفه، خصوصا اگر چوب به دست باشه، یا یک پنز بکش مثلا برداره به جبلان در بیاره و واقعا اون وحشت را ایجاد بکنه. به نظر میاد اینجا هم عرفن محارب و اخافت الناس موضوعا چه میشه؟ محقق میشه.
یکی اینکه قبل اینکه این عمل انجام بده عرف آیا به چوب میگه اصله، یکی اینکه نه وقتی که عمل انجام میده هر چیزی که انجام داد ما بهش بگیم اصله، مثلا با سنگ نمیدونم با پلاستیک با هر چیزی که اون بتونه اسلحه ازش استفاده کنه
با تونو مثلا
بله منفس دیگه است. خب همین عرف قبل اینکه انجام بده آیا به اینه اصلا اسلحه میگه یا بعد موقع انجام
عملش بشه؟ مسئله است ولی اصلا جای بحث داره، جای بحث داره. بالاخره ببینید آلت قتاله است دیگه، فرق نمیکنه. گاهی ممکنه به بنده و جناب عالی به سرمون یه شمشیر بزنن یه 4-5 سانتی متر هم نفوذ بکنه بره ته بمیریم، آلت قتاله است. یا نه با یک چوب دستی محکم اگر به سرمون بزنیم همین کار را میکنه، سلاح دیگه. در حالی که اگر این رو با یه سیلی محکم میزد دردمون میومد ولی نمیمردیم دیگه. سلاح جدای از ولی زیرا اگر کسی همینطوری بدون سلاح حمله بکنه با مشت و لگد کسی را بزنه به این محارب صدق نمیکنه. چرا؟ چون شهر از سلاح نیست. من دو سلاح که میگه از کردم ببینیم آیا سلاح فقط حتما شمشیر برداشتن، تیر و تفنگ و سرنیزه برداشتن به همین میگن سلاح یا نه اگر یه چوب دستی خوبی که یک آدم قوی هست به تنهایی به دو سه نفر حریف اگر چوب به دست باشه به راحتی 4-5 نفر را فورا میزنه میخوابونه.
یا اونم چوب عرفاً جوری که کشنده نیست، من که دفعات زیاد باشه جای
هست، ولی شمشیر جوری کشنده نیست. بگم آرزو نمی کنم یه کسی چوب به دست باشه بیاد یه دونه بزنه به شما بریم زنده میمونید یا نه. چرا کشنده؟
عامل کشندگی نیست.
طرف
یعنی من
اینکه
مثلا
میام
چوب دست
به جون
یکی سی
نمیگه. البته منظورتون از کشنده چیه؟ فعل اگر فعلیت باشه اتفاق افتاده با تیرم زدن به اینجا زدن از اون طرف در آمده طرف الان هم زنده است. همون جنگ ما زیاد دیدیم، تو جنگ زیاد دیدیم زده از اینجا از بیرون در اومده بعد از دو سه ماه اومده دوباره رزمنده شده.
کسی که تفنگ به دست میگیره یعنی تو عرف ما چه قصی به کار میره برای کشتن، اما چوب اومد برای کشتن به کار اومد. ممکنه یکی با یه چوب یه ضربه بزنه بمیره، به قول شما یکی با تفنگ بزنه نمیره.
هم پس اونها برای فعلیت ملاک نیست. دقت میکنید وقتی فعلیت ملاک نشد یمکن عرف توسعتن و نوعن این آلت قتاله بدونه. ولی زالن شما حاکم شهر باشید اگر کسی با چوب دستی حمله کرد زد به سر زید و زید افتاد و مرد، آیا این را قتل عمد حساب میکنید یا نه؟ چرا؟ بله دیگه به قصد کشتن هم زده همون. بله
قتل عمد حساب میکنه ولی
بس قتل عمد اگر خب بس بنابراین دقت بفرمایید این بحث مسئله است. اگر سلاحی سرد باشه مثل شمشیر سرنیزه یا احیانا بعضی آلتهای کشندهی مثل پنج بکشنا که اگر محکم به سر طرف بزنه بالاخره یا میکشه یا بالاخره بلافاصله طرف رو منفعل میکنه، یا مثل تیر و تفنگ و این چنین انواع و اقسام تفنگ‌های اینا سلاح بهش صدق میکنه. ولی هم معرض کردم آیا مثلا چوب دستی یا از چوب یه چیزی درست بکنن که کار همون اسلحه را به اصطلاح اومده مثلا به چوب یک آهنی مثلا در چند سانتی متری در اوائل اون چوب قرار داده که اگر بزنه به سر کت طرف بالاخره میمیره یا نمیره هم بالاخره چند قدمی با حضرت از زید بیشتر فاصله پیدا نمیکنه. این رو سلاح بهش میشه عرفن آدم اطلاق بکنه در هر صورت روایات رو نخوندیم دیر در جلسه قبلیمون سه چهار فرع مطرح شد. اگر شهر از سلاح اسلحه خودش رو به اصطلاح آشکار بکنه فقط بترسونه، ولی نه مال کسی را گرفت، نه کسی را کشت، نه کسی را زخمی کرد، فقط در حد اخافه و ترسوندن، گفتیم این یک جرمه، اینجا ینفا من البلد، تبعید میشه. اگر نه به جولان در آورد سلاح خودش رو، کسی را هم زخمی کرد، یه حکم داره. نه کسی را اصلا کشت، یا نه کسی را کشت و مالی را هم گرفت. اینا انواع مختلف کار محاربه، ولی لذا حکمش هم با هم چیه؟ فرق میکنه. خواهیم گفت آیه مبارکه‌ای که در سوره مبارکه مائده است، آیه 33 هست، آیه 33 آیه و روایات رو مطرح میکنیم. دقت بفرمایید، این دو تا روایت صحیحه داریم که تقریبا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط، مرحوم کلینی در اصول کافی و در تهذیب و استبصار و من لا یسر الفقیه و در کتب مختلف منابع معتبر ما روایات خیلی زیاده، خصوصا این دوتا روایت روایت صحیح هست. اینا را بخونیم به عنوان مستند و در این حال احکام مختلف هم بیان میکنه. خب یک صحیحه محمد ابن مسلم هست، بله آیه را عرض میکنیم. دیگری صحیحه علی ابن حسان هست. دقیقه چون عمدن اول روایت را میخونم، چون در روایت نکته هایی هست که بعد آیه را میخونیم، یا اگر آیون دوست دارم بله اول کتاب الله را بخونیم. آیه مبارکه این هست، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا، همانا این از سوز نیست جزا و کیفر آنانی که یحاربون الله و رسوله. خیلی مهمه که لحن آیه را دقت بفرمایید. ناامنی ایجاد کردن جامعه رو خداوند متعال یحاربون الله حساب میکنه، یعنی بالاخره جامعه انسانی جانشینان خدا هستند. تمام افراد جامعه باید با احساس امنیت زندگی کنند. هیچ کس حق نداره اونها رو بترسونه، امنیت اجتماعی، مالی و ارضی و ناموسی اونها رو سلب بکنه. ناامنی ایجاد کردن، فساد ایجاد کردن جنگ با خداست. یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا، در زمین میخوان تلاش و کوشش میکنن فساد ایجاد میکنن. در روایات گفتم اول گفتم از روایات اول بخونیم به خاطر این که این اشکال وجود داره. ببینید ان یقتلوا، جزا اینها چیه؟ خبر میاد ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفو من الارض ذالک لهم خزی فی الدنیا و لهم فی الاخرت عذاب علیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیهم، مگر کسانی که قبل از آنی که شما به اونها دسترسی پیدا بکنید توبه بکنن. فاعلموا ان الله غفور رحیم، خدا غفور و رحیمه. همون خدایی که فرمود ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف او ینفوا من الارض، اگر توبه بکنه ولو محاربه را انجام داده، بلا فاصله توبه کرده قبل از آنی که شما به سراغش برید، جولان داد یه دوتا تیر هوایی هم شلیک کرد، همه این مردم ترسیدن، جیغ و داد و فریاد زنها در اومد و مردها و پیر مردها ترسیدن، بلا فاصله رفت داخل مسجد دو رکعت نمازشون رو خدایا چه غلطی بود کردم، مردم را ترسوندم، استغفار میکنم. همونجا زد تفنگش رو شکست مثلا و شمشیرش رو شکست و رفتن دیدن که بله خیلی متأثره. خب این الا الذین تابوا مشکل حل میکنه. سوره مبارکه مائده آیه 33. خب روایاتی داریم، از جمله این دوتا روایت رو دقت بفرمایید، این رو میخونیم. روایت سندش عالی است، صحیحه محمد ابن مسلم و صحیحه علی ابن حسان. روایت این هست، میفرماید که محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال من شهر از سلاح فی مصر من الامصار. هر کسی شهر از سلاح آشکار بکنه، از غلاف در بیاره اسلحه خودش رو، فی مصر من الامصار، در هر شهری از شهرها، فاقره، کسی را هم زخمی بکنه، اکتسمین، اول حکم این است که اگر دستگیر شد و توبه نکرده دستگیر شد، اکتسمین هو، از او چیه؟ قصاص باید گرفته بشه. زده گوش کسی را بریده، چشم کسی رو در آورده، دست کسی رو قطع کرده، هر بالاخره زخم و زلهی که ایجاد کرده، بدون کم و زیاد اکتسمین هو. و نفیه من تلک البلد، این یک حکم. دوم، و من شهر از سلاحه فی مصر من الامثال و زربه، ضمن این که شهر از سلاح کرده زربه، کسی رو زده، و اقره و زخمی هم کرده، و اخذ المال، سوم مالش هم گرفته، ولی ولم یقتل، کسی را نکشته، زربه اقره اخذ المال کرده سه کار، ولی ولم یقتل، فهو محارب، این محارب بهش اطلاق میشه. فجزاؤه جزاء المحارب، جزای او جزای محاربه. جزای محارب چیه؟ و امره الی الامام، سرنوشت او به دست امامه. این شاء قتله، اگر خواست میکشدش، و سلبه، و به دار آویخته میشه، و این شاء نه، قطع یده و رجله، نمیکشه، چون کسی را نکشته که. زربه اقره اخذ المال کرده ولی ولم یقتل. اینجا امام میفرماید امره الی الامام، این شاء قتل له و سلبه، تونه بگه بکشیدش و حلقاویزم بکنید سه روز بمونه. در روایات بعدی میخونیم سه روز دیگه، نه اینکه مثلا چندین ماه بمونه، چندین هر روز بمونه
بعد از کشتن.
بله 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 بله، میاد بعدم کیفیتشو بیان میکنه. این شاء قتله و سلبه، و این شاء نه، قتله و رجله، قتل یده و رجله، دست راستشو مثل دوست و دست پای چپش رو میبره. قال علیه السلام و این ضرب و قتل و اخذ المال، اگر نه سه کار دیگه انجام بده، ضرب و قتل و اخذ المال، اینجا قتلم باشه، فعل الامام، امام اینجا وظیفه‌اش این است که ان یقطع یده الیمنا، اول دست راست او را ببرد، به سرقه اخذ مال کرده. اینجا دیگه ربع دینار اینام لازم نیست، دیگه هرز اینام دیگه لازم نیست، صرف اخذ المال کافیه. ثم یدفعه الى اولیاء المقتول فیتبعونه بالمال، سپس میده این را به اولیای مقتول، مالتون رو ازش بگیرید. ثم یقتلونه، اولیای دم میکشه این رو، اولیای دم اموالشون رو که ازش از اینا گرفته اموالشون رو میگیرن از این معارب و ثم یقتلون، سپس میکشن، چون اولیا نمیشون فرض این است که کسی را کشته. قال فقال له ابو عبیده، یکی از اصحاب حضرت ازش پرسید ارائیت این غفا عنه اولیاء المقتول، به من خبر بده ابن رسول الله اگر اولیاء مقتول رو عفو بکنن. فقال ابو جعفر علیه السلام این غفا عنه، اگر او را عفو بکنن کان علل امام ان یقتله، امام ولشون نمی کنه. کسی که قتل مرتکب شده به عنوان محارب محذور الدمه، اولویت اول این است که داده بشه به اولیای مقتول اونا بکشن، به نوعی تشفی قلب حاصل میشه. به هر دلیل اونها ترسیدن اینو بکشن، ترحم کردن، به هر دلیل کار نداریم یا دیه گرفتن، خواهد گفت علل اکان علل امامه ان یقتله. چرا؟ لأنه قد هارب و قتل و سرق، برای که ایشون این سه کار رو انجام داده، هارب محاربه کرده، ایجاد ناامنی کرده، و قتل قتل مرتکب شده، و سرق اولیای دمن ببخشن، امام باید اون را بکشه. امام هم حق بخشیدن چیه اینجا داره یا نداره؟
یعنی اولیا سرقت و قتل رو ببخشن ولی محاربه بر
به طور کلی دیگه تفکیک نمی کنیم.
تفکیک
نه 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 تفکیک نمی کنیم. لأنه قد ها دقت کنید عبارت داده لأنه قد ها رب و قتل و سرق، کسی که ها رب قتل و سرق شده موضوعا محذور الدم این شخص، حتی اولیاء دم هم این را ببخشند علل امام ان یقتله، وظیفه امام است که این محذور الدم رو از جامعه برداره.
حق الله.
بله دیگه احسنت، حق الله. قال فقال ابو عبیده ارأیت این اراد اولیاء الدم ان یأخذوا من هدیه و یدعونه، یعنی رسول الله اگر اولیاء دم میبینن آدم خیلی پولداریه، میگن خب از ما یه نفر را کشته، اون که دیگه زنده نمیشه ولی میلیاردره، میگه 4-5 تا ویلا بهتون میدم، بابا منو بگیرید، اینها مال شماست که برای مشکل همتون حل میشه، مشکل مالیتون، ویلاهای 1000 متری 2000 متری در لواسان کجا کجا، برید همش مال شما، رها کنید من رو. ارأیت این اراد اولیاء المقتول ان یأخذوا من هدیت و یدعونه، میخوان تبدیل به دیه بکنن و رهاش کنن، اللهم ذالک، میتونن این کار رو بکنن؟ قال لا، علیه القتل، علیه القتل، باید این کشته بشه. یعنی کسی که هارب قتل و سرقه شده محذور الدم شده، اولیای دم نمیتونن ببخشن، نمیتونن تبدیلی به چی بکنن؟ دیه بکنن. این روایت
چرا ارجاع دادیم؟ نمیتونن
بر چی ارجاع دادیم؟ ارجاعشون زمانی است که اونا خواستن بکشن. چرا دقت نمی کنید؟ اجداد ما دل رحم بودن، جامعه شناس بودن، روان شناس بودن، از این جهت دادن به اولیای مقتول اولویت یک را داره. از شما یه نفر را کشته، بالاخره مادری که جوانش را این کشته، بالاخره ممکنه جلو چشمون این کشته بشه، به نوعی آلام روحی و جریحه دار شدن عاطفش التیام پیدا میکنه. این کار بدی که نیست. تدبیر فرمودی. حالا نه، اونا نمیخوان این کار را بکنن، از اول نمیپذیرن، میگن که ما اصلا دیگه عزادار شدیم، کاری با کاری نداریم. امام میکشه. اگه
بخوان دیه
بگیرن نمیتونه. نه دیه، بیان همینه. بیان نه 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 ببینید. بله اگر بخوان دیه بگیرن اینو رها کنن نمیتونن. ولی خب خیلی خوب، خیلی خوب. اون اشکال نداره. اگر یه ذره صبر بکنید روایت دوم بیاد، هر دوتا روایت برخی نکات جدیدی داره که اون یکی نداره. ببینید روایت علی ابن حسان از امام جواد علیه السلام است. قال حضرت فرمود من هارب الله و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یسلب. اینجا او یسلب داره. من هارب الله و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او چی؟ یسلب. معناش این است ان یقتل بگه گردنشو بزنن یا نه او یسلب به دار بیاویزن تا بمونه بمیر. و من هارب فقط ولم یأخذ المال، اون قبلی اخذ المال بود، ولی و من هارب فقط ولم یأخذ المال، کسی که محاربه بکنه فقط کسی را بکشه ولی ولم یأخذ المال، مالی را اخذ نکنه، کان علیه ان یقتل ولا یسلب. خان علیه ان یقتل چی؟ ولا یسلب. یعنی فرق است بین این که شخصی قتل شخصا ولی ولم یأخذ المال، ولی نه اگر هارب فقط ولم یأخذ المال کان علیه ان یقتل ولا یسلب، به اصطلاح احسن تو این چینی آیه داره تفسیر روایت داره. بله
صدر روایت داره کان علیه ان یقتل او یسلب یا یقتل و یسلب.
ببین قال و من هارب الله و اخذ المال و قتل کان علیه ان یقتل او یسلب، درست؟
نداره.
ولی و من هارب فقط قتله ولم یأخذ المال، محاربه کرده قتلم کرده ولی ولم یأخذ المال، اینجا کان علیه ان یقتل ولا یسلم. و من هارب یه لحظه و من هارب و اخذ المال ولم یقتل، کسی که محاربه بکنه و اخذ المال مالی اخذ بکنه ولی ولم یقتل، کسی را نکشته، اینجا کان علیه ان تقطع یده و رجله من خلافن، کان علیه ان تقطع یده یعنی یده الیمنا و رجله و رجل یسراش در روایات دیگر، من خلاف یعنی دست راست و پای چپ. و من هارب ولم یأخذ المال ولم یقتل، کسی که محاربه بکنه به جولان در آورده تیرشو تفنگشو یا شمشیرشو ولم یأخذ المال، مالی را هم اخذ نکرده ولم یقتل، کسی را هم نکشته، کان علیه ان ینفا. این فقط نفی بلد میشه، تبعید میشه، محدور الدم نیست، محدور الدم نیست. البته عرض کردم روایات اینجا زیاده که این تا چه نفی بلد میشه، ممکنه الالعبد نفی بلد بشه و هر جا که حاکم مصلحت دید اونجا نفی میکنه و به اهالی اونجا هم مینویسه این شخص محارب هست، با اون معامله نکنید، چیزی به او ندید، زن بهش ندید، زندگیش را نگذرید، با آرامش رفت آمد بکنه با شما، یعنی یک اینچنین به اصطلاح کیفری به او جعل شده. خب این دوتا روایت صحیحه داریم، روایات مطلقه را این دوتا روایت صحیحه قید میکنه. مثلا روایات مطلقه داریم من هارب فلیقتل، خب این اطلاق داره، این روایات چکار میکنه؟ قیدش میزنه، یعنی یقتل در صورتی است که اخذ المال کرده باشه، قتل المال شخص کرده باشه، به طور مطلق هر محاربه ای چیه؟ عامل قتل نیست.
پس خودشان با همدیگه سازگار نیستن؟
نه چرا؟ ببینید خواهیم گفت که هیچ گونه منافاتی با هم ندارن. یکی لحظه روایت سومی داریم، دقت کنید روایت سوم داره آیه راتون ظاهره، مثل این که وقت گذشت، انشالله باشه برای روز
دوشنبه.
و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
خودم اونو داشتم در مورد همه این چیز صحبت می‌کردید، اون دست و پاشو قطع کردن به خاطر گرفتن مال بود، ولی الان ظاهرا روایت دومی اینطوری نگفت.
چی رو؟